به عبارتی asset under management یا مدیریت داره که ما اسمشو گذاشتیم سبدگردان تو ایران، عملا بر اساس دارایی شما درست میکنه، اما بعد کد بورسی و کد سجام داشته باشید. و این شاهانه محترم که رفته بود در اونجا بعد کد بورسی کد سجام داشته باشه، اما بروکرا وظیفه‌اش این نیست. بروکر کارگزاره، کارگزار بعد یه نفر بهش بگی اینو بخر اینو نخر، در صورت کارگزار بین دو نفر خریدار و فروشنده است،
واسطه میشه.
احسن، خودشون قرار نیست به شما بگن چی بخرن، اما به علت نبود این نهادها قبلا، الان البته بالای دیگه 120 تا سبدگردان اومدن، خب خود ما یک از سبدگردان قدیم بازار هستیم که بالای 14 سال از عمر ما میگذره، اما واقعیت این فرهنگ سبدگردانی رو مردم باید درست کنن، یعنی خودشون بدونن که
تلاش بکنن که دنبال این چیزها باشن، این آگاهی رو در خودشون تقویت بکنن، آشنا بشن با این.
اصلا مثلا میخوای شما یه خونه بخرید، طبیعیه که اول میگی خب این فلان مثلا پسرمو مهندس عمرانه، بذار ببینم استراکچر این خونه خوبه، فلان آشنامو بنگاه ببینه آقا قیمتش منطقیه خوبه. شما هر چقدر در کاراتون مشورت بگیرید مطمئن تره و امرام شورا بینام در کاراتون مشورت درست. کنید توی بورس هم همینه، متاسفانه زمانی که خیلی با این شتاب اومدن بدون مطالعه اومدن و به اشتباه رفتن در اون چهارمی که های ریسک بود سرمایه‌گذاری کردن، وقتی منفی شد خیلی ناراحت شدن، ما هم نمیتونستیم کار از دستمون بر نمیومد، هی نامه میزدیم، اما الان که یکم بلوغ رفته بالا خوشبختن و سبدگردان ها دیگه الان تعریف شدن. اتفاقا من هفته پیش با رئیس سازمان دکتر سیدی بله. جلسه داشتم، گفت سیاست کلی سازمان بورس و وزارت اقتصاد سرمایه غیر مستقیمه، یعنی خودشون هم میگن از این طریق سرمایه.
خیلی عالی، متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. شنوندگان عزیز، ساعت 18:32 است، برنامه راهکار رو میشنوید. از شما پرسیدیم کدام یک از این عوامل بر بازار سرمایه اثر میگذاره؟ یک، نقدینگی، دو، تورم، سه، سیاست‌های اقتصادی دولت، چهار، همه موارد. و شما شنوندگان عزیز پاسخ دادید، امیرعلی مرشدی از ارومیه همه موارد، جهانگیر احمدی از زنجان گفتن که گزینه چهار، 913-23-21 همه موارد، و خدمتون عرض کنم 912-11-80 باز گزینه چهار رو انتخاب کرده، علی اکبر عین‌اللهی گزینه چهار، و آقای نظری از شیراز گفتن من گزینه سوم رو انتخاب میکنم، به نظر من دولت عامل اصلی در کسب و کار و بازاره. شما هم گزینه خودتون رو انتخاب کنید، از طریق سامانه پیامکی 30036-37 برای ما بفرستید. همینطور سوالات بورسی خودتون رو از این لحظه نوبت شماست که بریم و سوالات شما رو مطرح کنیم، آقای دکتر پاسخ بدن.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من مهناز سلطانی هستم، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی. میدونستین که 80% موفقیت توی معامله گری به موضوعات روانشناسی برمیگرده و 20% بقیهش، حالا میخواد تکنیکال باشه یا بنیادی باشه، در مجموع 20% بقیهش به روش تحلیل فرد برمیگرده. ممکنه فردی با داشتن اطلاعات متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی توی بازار، ولی با تسلط روانی به خودش بتونه درآمد خوبی رو کسب بکنه، و برعکس یه شخص دیگه یک سیستم معاملاتی بسیار عالی و تحلیل بسیار فوق‌العاده‌ای داشته باشه، ولی به دلیل عدم کنترل روانی لازم روی خودش در نهایت بازنده بازار باشه. یه معامله‌گر موفق به تجربه میدونه که توی یک دوره زمانی کوتاه ممکنه که تعداد معاملات زیاندهش بیشتر از معاملات سودآورش باشه، ولی مدیریت مناسب سرمایه و تعیین واقع گرایانه استاپلاس یا نقطه توقف برای مدیریت ریسکا اونو میاد از گرفتاری‌های بزرگ، از ضررهای بزرگ دور نگه می‌داره و بهش این اطمینان رو میده که در مسیر طولانی معامله‌گری پیش روش در مجموع به سود خوبی خواهد رسید. مدیریت سرمایه از دو بخش اساسی، یعنی مدیریت ریسک و مدیریت روانی تشکیل میشه. مدیریت ریسک خودش از فاکتورهای روانی سرچشمه میگیره که معامله‌گر باید به موقع و به صورت صحیح اون رو حتی قبل از پرداختن به بحث مدیریت ریسک درک کنه. محک خوردن واقعی توانایی ها تنها با معاملات واقعی و تو بازار واقعی تحت فشار روانی امکان پذیره. بررسی بکنید که چه چیزی محرک ضرر و زیان شماه. چجوری اون پوزیشن معاملاتی خودتون رو مدیریت کردین؟ آیا این معامله شما معامله موفقی بوده و سود بردین و به چه علت بوده؟ آیا زیان دیدید و به چه علت بوده؟ پاسخهای خودتون رو حتما بنویسید و قبل از انجام معامله بعدی به اونها مراجعه بکنید تا بتونید حتی امکان اشتباهات قبل رو تکرار نکنید.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه با برنامه راهکار ما رو همراهی میکنید. همونطور که گفتم دیگه الان وقتشه که بریم سراغ پرسش‌های شما. از شما هم سوالی پرسیدیم و گفتیم که به نظر شما کدام یک از این عوامل بر بازار سرمایه اثر میگذاره؟ یک، نقدینگی، دو، تورم، سه، سیاست‌های اقتصادی دولت و چهار، همه موارد. و 914-3353 گفتن گزینه 4. خدمتون عرض بکنم که 917-7250 گفتن که گزینه 4. محمد لکزایی از گرگان گزینه 4 رو انتخاب کرده. 933-7752 هم گزینه 3 رو انتخاب کرده. بریم سراغ سوالات شما شنوندگان عزیز و ببینیم که چه سوالی مطرح کردن. اولین سوال رو دوستان عزیز پرسیدن، گفتن که در مورد حباب اسمی صندوق‌های طلا لطفاً کارشناس برنامه پاسخ بدن. 913-27-25.
ببینید، طلا عموماً یه وزنی داره، یه هزینه ضرب داره، چون در اینجا انحصار ضرب طلا دست بانک مرکزی هستش. بعضاً ما شاهد حباب طلا هستیم. شما الان توی سایتایی که خود در اصل اتحادیه طلا داره YJC وارد میشید، اونجا میزن الان حبابش چقدر زیاده. حباب یعنی چی؟ یعنی هزینه ضرب به اضافه طلا، اما یه قیمتی متفاوته. چرا؟ چون عرضه و تقاضاشو بانک مرکزی دست نگه میداره، یه دفعه تقاضا زیاد میشه، قیمتا میره بالاتر. البته خیلی اومدن الان به سمت در از طلای دست دوم. حالا این ریسکش چیه؟ ریسکش اینه که شما باید بدونید که آیا این فرد هستش یا نه. الان جدیدن سایت های به وجود اومده که شما زیر نظرن، البته الان اینطوری که خبرش اومد بالای شاید 150 سایت هم هستن، اما بعض از اینا مطمئن هستن که وکالتی برای شما طلا میخرن. در بازار طلا هم شما فرض کن صندوق طلا میری، یکی از صندوق ها رو میخری، این صندوق باید پول شما رو بره سکه بخره یا شمش بخره در بازار. خب تعداد سکه هایی که افراد رفتن مثلا تو بانک رفاه، تو بانک های مختلف سپرده کردن و این سپرده سکه دارن میفروشن، اگر تعداد ورودی های به این صندوق بیش از اون تعداد سکه هایی باشه که تو بازاره، میبینین قیمت سکه بازار بورس کالا بیش از بازار نقدی هستش، چون تقاضا زیاده، عرضه کمه و یه حبابی داره چیه به وجود میاد و متاسفانه حباب هم باعث میشه که سوداوری کمتر بشه نسبت به واقعیتی که وجود داره. چرا که میزان ذخیره سازی بانک ها چی هستش؟ محدود هستش برای انتشار سپرده طلایی که وجود داره. اما با این حال سیفتی امنیت داره، کسی طلاتو نمیدوزه، به اسمت هست، معافیت مالیاتی داره. یعنی شما این ملاحظات شما نگاه کنید، ببینید که سرمایه گذاری حتی کالایی در بورس کالا و توسط همین سبدگردان، وقتی شما سبدگردان میخواد مدت دارایی کنه، برای شما میتونه زعفرون بخره، میتونه طلا بخره، میتونه نقره بخره. به عبارت شما کالا هم میتونید بگیرید برای مدیریت که وجود داره. اما نکته که گفتی، خب عوامل ریسکی که کل بازار هست، ما 300 ریسک داریم. یه ریسک کلان داریم، ریسک کلان یا ماکرو. عملا خب وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، سیاست کلان که توی شما تو گزینه‌ها آوردید، سیاست دولت عدید کلان، آیا بازار سرمایه میخواد تشویق کنه، بازار پول میخواد تشویق کنه، کدوم یکی آیا به سمت حمایت از تولید میشه یا به سمت بازار پول میره. طبیعی است که این سیاستی کلانه که همه بازار تحت تاثیر، یا مثلا انتخابات آمریکا یا بحث سیاسی الان ما بحث FATF هست. خب آیا ما ترانزکشن شرکت هایی که با خارج دارن کم بشه هزینه اینا بجه 7-8% بیاد پایین، تعاملات مالی، خب طبیعی سود شرکت ها چی میشه؟ میره بالا. اینا همه رو اثر اینا ریسک کلانه، بهش میگن ماکرو. یه سری ریسک بخشی داریم یا میزو مربوط به اون بخش هستش، مثلا بخش پتروشیمی، مثلا بخش خودرو، مثلا بخش دارو، که مربوط به اونی که سیاست های مربوط به اون بخش هستش که اثر داره. و یه سری ریسکای هم داریم، ریسکای در از میکرو هستش، مربوط به یک شرکت هستش، مثل ریسک ورشکستگی، مثل ریسک بازارش داره از دست میده، تکنولوژیش به روز هستش، آیا تکنولوژی جدید اومده احسن میتونه اینو ادامه بده، شاملش بشه، بازار مواد اولیه‌اش کجا، چقدر ارزبری داره. ببین شما الان ما گفتیم وقتی نرخ ارز الان داره تعدیل میشه، یه ده برندن یه ده بازندن. برنده ها کیان؟ برنده ها کسانی که صادرات دارن، دلار دارن، میخوان دلارشون ریال کنن. بازنده ها کیان؟ کسانی که ریال دارن، میخوان دلار کنن، مواد اولیه بخرن. یعنی هر شرکتی که بیشتر واردات محور باشه، طبیعی است که تو نرخ از هزینهش میره بالا، حاشیه سودش کم میشه. هر شرکتی که صادرات محوره برنده است. پس هر سیاستی ممکنه توی یه بخش مثبت باشه، توی بخش منفی
باشه، بخشی از بازار تاثیرش مثبت باشه، برای بخشی از بازار تاثیرش منفی باشه.
حتی یه شرکت باشه. حتی برای یه شرکت که ما میکرو میگیم، برای یه شرکت هم مفصله. و حالا بحث تحلیل تکنیکال فاندامنتال هم که توی گزارش
تحلیل‌های فنی و بنیادی،
حالا معمولا نموداریه که نمودار گذشته چی بوده، سقف و کف و مقاومت و حمایت و اینا. یه سری هم تحلیل ساختارش که آقا اصلا این مثلا مزیت‌های مطلق اقتصاد ایران کجاست؟ طبیعی است که ما تو نفت و گاز مزیت داریم، ارزان تا از ما دیگه متانول ساخته نمیشه تو دنیا. توی صنایع مثلا کانی‌های فلزی و غیر فلزی ما مزیت داریم. ما فرضاً مثلا سیمان ما 20 کیلویش بنده یه پفک شده، خب انقدر ارزان هستیم. اما خب آیا هر سیمانی میتونه از این سود ببره؟ اونجا میام میگه میکرو، میگیم نه، سیمانی که لبه مرز هستش میتونه بره برنده، سیمانی که وسط کشور هست بازارش فقط وسط کشوره. ما اون وقت ساخت و ساز، صنعت، آیا مسکن راه افتاده، بودجه عمران راه افتاده یا نه؟
کلی در واقع تحلیل اینجا هستش،
مفصل هستش.
حالا در واقع پرسش های شنونده های عزیز، شما میتونید باز در واقع وارد جزئیات بشید و بیشتر توضیح بدید. مثلا الان این شنونده عزیزمون 933-95-81 گفتن مبلغ 200 میلیون تومان دارم، پیشنهاد سرمایه گذاری کوتاه مدت میخواستن. آقای دکتر صفاری بفرمایید.
در دنیا کلن پسندازهایی که زیر یک سال نیاز دارید میگن ببرید تو بازار پول، یعنی بازار اوراق قرضه، فیکس اینکام و اینا. اما اگر شما بیش از یک سال نیاز نداری، میگن برو تو بازار سرمایه. اشتباه خیلی از افراد این که به اشتباه یه بازاری که یه پولی که دو ماه دیگه نیاز داره میاره تو بورس. بورس بازار سرمایه است و بعد افق بالا یه سال باشه. اگر با افق کوتاه مدت می، لزوما برنده نیستی. این خیلی مهمه. یعنی شما افق پسنداز شما و نیازی که به این پسنداز داری تعیین میکنه که شما ببر تو درآمد ثابت، صندوق درآمد ثابت، یا ببر فلان صندوق پتروشیمی رو بخرید. خب اگر شما افقتون بالای یک ساله، من توصیه میکنم ببر در بورس و سرمایه. اما اگه افقت خیلی کوتاه مدته و نیازت خیلیه، حتما توصیه‌ام اینه که بره تو درآمدهای ثابت که هر زمان بخوای هست و زیان هم نمیکنید. خلاص،
بسیار خوب. ما باز هم پیامک داریم. شنونده عزیزی گفتن که قصد دارم با دید بلند مدت سرمایه گذاری کنم و هر ماه مبلغی بهش اضافه کنم. از آقای دکتر بپرسید تو چه زمینه ای سرمایه گذاری کنم بهتره؟
خیلی سوال خوبیه. در دنیا همه برای آیندهشون برای بچه‌هاشون نگران هستن. خب روز پدرم هست امروز و بله. یکی از بزرگترین نگرانی پدرها آینده فرزندانشونه. خب معمولا یه حالت اینه که میرن بیمه میکنن، یه حالت اینه که ما الان تو خود سبدگردانمون داریم که طرف اومده به نام فرزنداش سبد باز کرده و به نام خودشون هم هست، کد بورسی هم هست، تقسیم هم کرده،
یعنی
و...
برای فرزندان زیر 18 سال.
بله اصلا شما کمتر، حتی دو ماه یه ماه در روزم میتونید شما چیه سبد براش باز کنید و به جایی که بره پولشو بذاره و در بانک که با تورم ارزشش بیاد پایین، میاد تو سبد این بچهش میریزه و همینطور این سبده داره کار میکنه زیر نظر یک گروه متخصص، این داره روش میکنه، بچهش هم داره بزرگ میشه. من الان دیدم که مثلا ما بالای 14 سال تقریبا سبدگردان داریم، طرف اومده 14 سال قبل بچهش خیلی کوچیک بوده سرمایه گذاری کرده، هر سال هم پس اندازش اضافه کرده و الان بچه مثلا رسیده به دانشگاه، خیلی از نیازهاشو میتونه این سبده چیکار کنه؟
تأمین کنه،
جبران کنه. بسیار. تمام دنیا این کار رو چیه؟ انجام میدن و منم توصیه میکنم که چنین فرد حتما برای فرزندش، برای این بهترین روش، من خود منم برای فرزندم از بعد به تولد همین کارو کردم.
درود بر شما، بسیار خوب، ما تجربه شما رو هم استفاده میکنیم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار، بخش دیگری از گزارش همکارم آماده پخش به اتفاق میشنویم، برمیگردیم و باز هم پرسش های شما رو درباره بورس مطرح میکنیم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. اومدم سراغ مردم، کسانی که وارد این کارگزاری میشن. اینجا یک کارگزاری هست، البته چند تا طبقه هست، 6 تا طبقه هست که هم انواع اقسام کارگزاری ها هست، مال اوراق بهادار، هم مال کالا و انرژیه. میخوام با کسانی که وارد اینجا میشن یک گپی باشون بزن. آقا ببخشید، من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد، شما با بورس کار دارین؟
حالا آره بورس کار دارم، ولی بورس کالا.
کالا چند سالتونه؟
33 سالمه.
کارتون چیه؟
آزادم.
کار آزاد. بعد الان بورس کالا چه کار میخواییم بکنیم؟
خواستم بیام واسه ماشین و اینا ثبت نام.
تازه واردی باید.
آره تازه
چیزی از بورس بلدی؟
نه والا چیزی که بلد
نیست. اوراق بهادار؟
نه.
انرژی؟
نه چیزی نیست.
کالا هم که الان به خاطر چی اومدی؟
پرسجو کردم واسه ثبت نام ماشین و اینا، خواستم بیام از دو تا کارگزاری خدمات بگیرم. یعنی
اینجا الان تو 6 طبقه فکر کنم یه دونه هستا، یه دونه کارگزاریه.
حالا باز می‌خواستم بپرسم ببینم اگه میشه که از دو تا کارگزاری خدمات بگیرم.
چرا؟
واسه ثبت نام ماشین دیگه.
فکر کردی ثبت نام شرکت‌های خودروسازه؟ فکر نکنم بشه ها.
حالا باز من سوالمو می‌پرسم، اگه شاید بشه.
آها شاید بشه.
آره.
خب ما اسم برنامه‌مون راهکاره، کارشناسی داریم که به سوالات شما جواب میده. بریم ببینیم که واقعا استفاده از دو تا خدمات کارگزاری، اونم بورس کالا، برای معامله میشود یا نمیشود. خب خیلی عمالی، بریم ببینیم که میشود یا نمیشود. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 هم به موباشی.
هجده و 48 دقیقه است و شما همراهید با برنامه راهکار از رادیو اقتصاد. گزارش همکارم رو به اتفاق شنیدیم و بریم پاسخ آقای دکتر صفاری رو بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
ببینید ما زمانی که فرد کد ملی داره، بعد سجام ثبت نام کنه، سجام یه سری اطلاعات میگیره، یه کد 10 رقمی بهش میده. کد 10 رقمی که میگه کد بورسی میاد. کد بورسی دو نوع ما کد داریم، یکی کد در اصل اوراق بهادار هست، یکی برای بازار در اصل کالا هستش یا بورس کالا هستش. و در بورس کالا عملا هم میشه طلا خرید، هم میشه ثبت نام خودرو کرد. اینی که با دو تا سه تا کارگزاری اصلا معنی نداره. چرا؟ چون صدور کد توسط سازمان بورس انجام میگیره و براش انجام میشه، اسمس میاد و میتونه اون وقت بیاد بره برای یه کارگزاری، یه کارگزار بگیره براش، مثلا اگر میخواد نقره طلا یا خودرو که حالا یه مقطعی اومد الان نیومدم، انشالله شاید در آینده دوباره خودرو بیان تو بورس عرضه بشن، میتونه اونجا بیا شرکت کنه و خرید کنه خلاصه. اما معمولا کد بورس کالا و کد بورس اوراق دو تا کد مختلف هستش،
دو تا کد مجزا هست.
بله، اما سجامش یکی هستش خلاصه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم و باز هم یک پیامک بخونیم از شنونده عزیزمون. گفتن که لطفاً برای من نمادهایی رو معرفی کنید در کوتاه مدت که کف قیمت باشن و روندشون سعودی باشه. آی دکتر، نماد رو که نمیتونید معرفی کنید، ولی راهنماییشون بکنید که چطور میتونن دنبال چنین نمادی برن توی بازار.
آره ببینید، معمولاً البته من ریسک ایشونو نمیدونم چیه، خب چون میگم وقتی میخوای شما بلیط شهر بازی بگیری، اول ببینید برای بچه جوونت میخوای بگیری یا برای سنشو نگفته حداقل.
خب همون توی بچه‌ها هم با اون رنج آره. سنی در واقع محدوده سنی باز هم ممکنه که اون در واقع روحیه ها فرق بکنه.
دقیقاً یعنی اصلا
توی یک... افراد جوان هم آدم هایی دیدیم که ریسک پذیرن،
اما معمولا هیچ پیرمرد تک چرخ نمیزنه، خب یعنی اما جوان خیلی تک چرخ میزنن. تو اینجا هم ما معمولا اتفاقی در بورس میفته اینی که به نظر مثل صادرات محور ها خیلی خوب هستن، بعد ببینید کدوم شرکت بیشتر صادرات محوره و هزینه دلاری کمتر درآمد دلاری بیشتر، و کدوم شرکت ها پی بی ای، پی یعنی قیمت به ارنینگش پایین تره، یعنی گاو شیرده ای هستش که داره به شما سود نقدی خیلی خوبی هم چیه.
پی بی ای میشه در واقع نسبت دارایی به
نه قیمت سهام به ارنینگ سود، ای پی ای سود هر سهم، هر کدوم که کمتره ما بهش میگیم دوره بازگشت سرمایه. مثلا اگه پی بی یکی 5 هست، یعنی شما 5 سال اگر اینطوری سود بده شما اصل پولتون میرسید، بقیهش دیگه سوده. الان پی بی مسکن ما نزدیک 30ه، یعنی شما اگه یه خونه در ایران بخرید اجاره بدید 30 سال بعد اجارهش بگیرید، بعد 30 سال دیگه قیمت خونه در اومده، بقیه سوده. اما ما الان تو بورس داریم، تو همین گروه بانکی داریم پی بی ای 2 داریم، 1.5 داریم، خب یعنی شما 1 سال و نیم به شما سودت شما رو چیه؟
هر چقدر پی بی ای کوچکتر باشه
اون گاو شیر درست، یعنی شیر بیشتری داره دیگه. ما منتظریم، اما لزوما این نیست که بگیم سود بیشتری داره ها، ممکن سود نقدیش خوبه، اما بعضا در زمانهایی که خیلی تورمه ممکنه شرکت زیانده رشد خیلی بالایی هم چیه داشته باشن. اما تو مجموعش من چون ریسکشو نمیدونم واقعا نمیتونم، اما میتونم بگم در آینده بازار ما شرکت صادرات محور شرکتی که پی بی ای پایینی دارن، یعنی دوره بازگشت سرمایه بالایی دارن، و شرکتی که تو برنامه هفتم تاکید کردن که بعد داراییاشون رو بفروشن، نمیدونم اصلاح ساختار کنن، همه اینا رو باید در نظر بگیرید. به این کلیت اینه که اگرم خودش نمیخواد یه شرکت بره صندوقاشو بخره، توصیه ام اینه که حتما خودش نره، یا بره سبدگردان برش مدیریت کنه یا صندوق سرمایه.
خب الان شما به سبدگردان اشاره کردید، آقای نظری از شیراز گفتن ما چطور به سبدگردان ها اعتماد بکنیم، از کجا معلوم که؟
ببین سبدگردان مجاز سازمان بورس لیستشو داره، خب حالا درستم میگن چون مدیر سبدگردان خیلی مهم هستش. مثلا ما الان در یک سال دو سال گذشته خیلی سر شاید بالای 30-40 تا سبدگردان مجوز گرفتن. حالا من خودم مدام یه شرکت سبدگردانم که 14 سال ازش گذشته، ما سومین سبدگردان بودیم که سال 90 مجوز گرفتیم. بس. اما مدیریت اینا خیلی مهم هستش که چون شما پولتون رو میده به یه متخصصی که این کار انجام بده، باید اصول داشته باشه. اما سازمان بورس لیست این نهادهای که مورد تاییدش هست، مثل بانک مرکزی که بانک‌ها رو تایید میکنه، سازمان بورس هم نهادها رو تایید.
به پایان برنامه رسیدیم، فرصت نداریم متاسفانه. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه آقای دکتر سید مصطفی صفاری، مدرس دانشگاه و کارشناس در حوزه بازار سرمایه. پاسخ رو فکر میکنید کدوم گزینه باشه؟
همه موارد دیگه که گفتم، سه تا ریسک و پوشش داره.
ولی خب یکی دو تا از شنوندگان شاید هم بیشتر گزینه سوم رو، یعنی همه
دولت هم جز همونه
در واقع انتخاب کردن، مثل آقا پویان از تهران. خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان راهکار در کنار ما بودید. شب آرام و خوبی رو برای همتون آرزو میکنیم. تا فردا رأس ساعت 18، خدا نگهدار.
نیازی به واردات پروفیل آلومینیوم نیست. با پوشش‌های متمایز آلومینیوم البرز کیفیت روز دنیا را تجربه کنید. مجتمع آلومینیوم البرز.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده ایم. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
پوشاک نانو مکیار، تولید کننده ی انواع پوشاک های مردانه و زنانه از قبیل جوراب، دستکش، الواسطه راحتی و تیشرت. نانو مکیار، پیشتاز در نوآوری و کیفیت. تلفن تماس 024-3222-3162-63.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخری.